فلج شدن یا حتی مرگ جلوگیری کند.
دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش های رسانه‌ای است، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
وقتی اعداد و آمار لباس گرافیک می پوشند، چه رازی را پنهان و چه دروغی را آشکار می کنند؟ پیدای پنهان، این برنامه خانش انتقادی اینفوگرافیک ها، پرکاربردترین و فریبنده ترین ابزار اطلاع رسانی عصر ما رو آموزش میده. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، سلام. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. لطفاً تا پایان برنامه این نوبت ما رو همراهی بکنید و در نخستین گام با گفتگوی امروز همراهمون باشید.
به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. خوش اومدین به پیدای پنهان امروز. من زهرا حاجی احمدی هستم و این گفتگو به سراغ یکی از قدرتمندترین فرم‌های رسانه‌ای در عصر اطلاعات میریم، اینفوگرافیک یا داده نما، ابزاری که میتونه پیچیده‌ترین داده‌ها رو ساده کنه اما در عین حال هم میتونه ساده‌ترین واقعیت‌ها رو پیچیده و تحریف شده نشون بده. مهمان بزرگوار من جناب آقای سید علیرضا محسنی، کارشناس ارتباط تصویری هستند. سلام و خیر مقدم، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم که گفتگوی عالی داشته باشیم.
انشالله، ممنونم ازتون. آقای محسنی، اجازه بدین که با یه پرسش پایه شروع کنیم. چرا اینفوگرافیک ها تا این حد تاثیرگذارن و در این حال هم آسیب پذیر به سوء استفاده هستن؟
بله، اگه اجازه بدید من یه تعریف خیلی کلی در رابطه با اینفوگرافیک یا داده نما خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، اینفوگرافی شکلی از بازنمایی بصری یک سری از اطلاعات و مفاهیمه که بالا ترکیب عناصر گرافیکی مثل نمودار، مثل آیکون ها، کتای رنگی و یه سری چیدمان بصری و مهمتر از همه سری محتواهای متنی کوتاه به سازماندهی و ساده سازی و انتقال سریع مفاهیم و اطلاعات میپردازه.
بله،
اینفوگرافیک خب یکی از شاخص‌ترین ابزارهای ارتباط بصری تو عصر داده محور معاصر امروزه و واجد یه دوگانگی ذاتی درون خودش که اونو همزمان هم یه رسانه کارآمد برای درک بهتر اطلاعات و در مقابلش یک ابزار بالقوه برای فریب بصری. از یه سمت اینفوگرافیک خب میتونه با بهره‌گیری هدفمند از یه سری عناصر گرافیکی که مثل نمودارها، مثل رنگ و یه سری ساختارهای بصری، داده‌های پیچیده و انتزاعی و بهشون شکل ساده و قابل فهم بده.
بله،
خب این ویژگی به ویژه تو بستر افزایش سری اطلاعات و محدودیت توجه مخاطبان نقش اساسی داره تو انتقال این معناها. حالا با این حال همین فرایند ساده ساز و سازماندهی میتونه زمینه ساز تحریف واقعیت و هدایت درک مخاطبم بشه. در جواب به سوال دومتون که فرمودید چرا آسیب پذیرم هست، میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید، اینفوگرافیک به شکل بنیادین مبتنی بر انتخاب و گزینش. خب قطعا هر اینفوگرافیک طراحی میشه یک تیم طراحی داره که حالا نه صرفا فقط طراحی گرافیکش که شامل پژوهشگر، شامل کارشناس تولید محتوا میشه. همه اینها یک سری داده رو انتخاب میکنن که تحویل طراح داده میشه و اون طراح با توجه به اون شیوه نمایشی که داره، اون مقیاس بندیای بصری که میکنه و حالا حذف بخشی از اون اطلاعات، میاد این انتخابا رو انجام میده. این انتخابا بار تفسیری داره، نمیشه اصلا کلا بی‌طرف اینا رو تلقی کرد. استفاده از هر کدوم از اینا، مثلا مقیاسای نادرست یا مقیاسای جهت‌دار تو نمودارا، یه سری ساده سازی‌های افراطی تو داده‌ها، استفاده از مثلا کدای رنگی و نمادای احساسی، میتونه هر کدومش یه برداشت خیلی خاص و از پیش تعیین شده رو تو ذهن مخاطب القا کنه. حالا تو چنین شرایطی اینفوگرافیک خب وقتی طراحی میشه یک ظاهر کاملا علمی و منسجم و معتبر داره. همین اعتبار اینفوگرافی باعث میشه یک نوع توهم عینیت ایجاد کنه تو ذهن مخاطب که باعث این میشه که خب اون مواجهه انتقادی با مخاطب و مانعش بشه.
بله.
به زبان خیلی ساده‌تر بخوام بگم، تصویر چون علمی به نظر میاد زیر سوال نمیره و حالا مخاطب فکر میکنه فهمیده، در صورتی که اینطور نیست، بیشتر هدایت شد. از این منظره که این دوگانگی اینفوگرافیک اصلا پدیده تصادفی نیستش، بلکه خب بر اومده از اون یه ماهیتیه که اونو به عنوان یه زبان بصری و نظام بازنمایی معنا. حالا این زبان در عین برخورداری از ظرفیت بالای روشنگری و انتقال دانش، عرض کنم توان بازتفسیری و جهت‌دهی، حتی دستکاری واقعیت هم داره. به نظر من اینفوگرافی رو نمیشه به عنوان یه ابزار خونسا در نظر گرفت، بلکه یه رسانه گفتمانی و قدرتمند تحلیله که تاثیرگذاری اون وابسته به نیت طراح و حالا اون تیم طراحی و تولید محتوا باشه.
بله، خیلی ممنونم ازتون. آقای محسنی، نمونه کلاسیک از ترفند رایج در تحریف اینفوگرافیک ها رو میتونین برامون مثال بزنین؟ توضیح بیشتری بدین که بیشتر هم جا بیفته.
ببینید، در کنار تمام ظرفیت های ارتباطی و آموزشی اینفوگرافی، یکی از مهمترین چالش هاش گفتم امکان بالای دستکاری بصری داده هاست.
بله.
که از طریق تکنیک های طراحی شکل میگیره. یکی از رایج‌ترین این تکنیک‌ها دستکاری محور نمودار است. تو این روش طراح میاد با تغییر مقیاس محورها به ویژه محور عمودی، میزان تفاوت یا تغییر تو این داده‌ها رو بزرگنمایی یا کوچیک‌نمایی می‌کنه. بخوام مثال بزنم، فشرده سازی بازه عددی محور عمودی میتونه نوسانات جزئی رو به صورت جهش‌های چشمگیر نمایش بده، در حالی که مثلا گسترش بیش از حد همون بازه میتونه یه سری تغییرات معنادار رو کم اهمیت جلوه بده. حالا از اونجا که مخاطبم به صورت شهودی نمودارا رو تفسیر میکنن، کمتر به مقیاسا توجه و دقت دارن. خب این تکنیک میتونه بدون اینکه داده ها رو تغییر بده، یه برداشت کاملا متفاوت از اون واقعیت ایجاد کنه.
متشکرم ازتون. به عنوان یه مخاطب عام، وقتی با یه داده نما یا حالا همون اینفوگرافیک مثلا درباره آمار کرونا یا رشد اقتصادی مواجه میشیم، چه سوالات کلیدی باید از خودمون بپرسیم تا فریب اون نقش و نگار و رنگ ها و در واقع ترفندی که داره استفاده میشه نخوریم؟
بله، بسیار سوال خوبیه. ببینید، در مواجهه با اینفوگرافیک ها صرف دریافت پیام بصری برای اون دستیابی به درک معتبر داده ها کافی نیست. اون چیزی که اهمیت داره و مهمه، اون برخورد انتقادی و آگاهانه است با شیوه این بازنمایی اطلاعات. مخاطب باید از حالت مصرف کننده منفعل فراتر بره و به یه تحلیلگر فعال تبدیل بشه. نخستین پرسشی که میشه وقتی با یک اینفوگرافیک مواجه میشیم از خودمون بپرسیم اینه که منبع داده ها از کجاست و تا چه اندازه معتبره. این خب این سوال باعث میشه که به بررسی منشأ اطلاعات، اون زمان گردآوری این داده ها توجه بشه. خب نبود این منبع مشخص و صرفا اتکای صرف به عناوین کلی میتونه یه جورایی نشونه ضعف اعتبار یا اون جهتگیری آگاهانه‌ای که خدمتون عرض کردم تو اون ارائه اون اطلاعات باشه.
بله.
دومین پرسشی که خیلی اهمیت داره اینه که این مقیاس ها، این محور ها و این نسبت های به درستی و به صورت شفاف نمایش داده شده یا نه. خب این پرسش میتونه توجه مخاطب رو به امکان اون دستکاری بصری از طریق همون مقیاس هایی که خدمتون عرض کردم، یا مثلا حذف صفر یا اون بزرگ نمایی تفاوت ها جلب کنه و باعث میشه که خیلی راحت نپذیریم این اینفوگرافیکو و مانع جوری پذیرش بیچون و چرای این برداشت ها میشه. سومین پرسشی که خیلی اهمیت داره این که چه داده هایی حذف شده و چه اطلاعاتی جایگزین شده. خب این سوال به مخاطب کمک میکنه که تا گزینشگری موجود تو این اینفوگرافی توجه کنه و اون روایت ارائه شده رو به عنوان یه بازنمای کامل و جامع تلقی نکنه. ببینید چهارمین سوالی که خیلی اهمیت داره و بعد پرسیده بشه اینه که آیا رنگ‌ها، این آیکون‌ها و این تصاویر به انتقال خنثی اطلاعات کمک میکنه یا در حال القای قضاوت و ارزش احساسیه؟
بله.
این پرسش اهمیت اون کدای بصری و اون تاثیر اونا روی ادراک ناخودآگاه مخاطب رو برجسته تر میکنه.
بله.
و پنجمین پرسش، یا بهتر بگم آخرین پرسش، همینه.
بله.
که هدف این اینفوگرافی چی بوده؟ چه کسی از این اینفوگرافیک، از این اطلاعات سود میبره؟ پیام به سود چه جناحی یا گروهیه؟
بله.
خب این سوال هم باعث میشه که اینفوگرافی رو تو بستر همون گفتمانی و اجتماعی قرار میده و باعث شناسایی یه سری روابط قدرت، منافع پنهان یا اون جهتگیری های ایدئولوژیک توی اون اینفوگرافیک و اون طرح رو فراهم میکنه.
پس در واقع یه جورایی میشه گفت که در بستر سواد رسانه بخوایم در نظرش بگیریم، مثل این میمونه که باز همون نکته ای که در واقع به بسم الله ما هر چیزی رو دیدیم سریعا قبول نکنیم، شک کنیم، و حالا مخصوصا توی این بحث اینفوگرافیک و حالا داده نما در واقع گول رنگ و این که بگیم حالا یه جدولی هست، یه آماری هست و حالا این داده شده حتما صادق نیست.
دقیقاً، بله درسته. عرض کردم خدمتتون مخاطب باید از اون حالت منفعل اینکه هر چیزی رو ببینه سریع بپذیره کنار بره و به یه تحلیلگر بیشتر تبدیل بشه، پرسشگر باشه.
بله. با گسترش هوش مصنوعی و ابزارهای ساخت آسان این اینفوگرافیک ها چطور این خطرات بیشتر نمیشه؟ آیا نقش تولید کنندگان محتوا رو چطور میبینید توی این عرصه؟
خب ببینید، بله 100% که خطر آفرین هست، چون ببینید تا قبل از این هوش مصنوعی و ابزارهای آماده که الان در اختیار همه هست، عرض کردم اون جهتگیری ها از جانب طراح و کلان تولید کننده محتوا بود. حالا که این هوش مصنوعی هست، صرفا میان یه سری اطلاعات و یه سری داده ها رو میدن به هوش مصنوعی و اون میاد یه طرح کلی آماده رو تحویل اون طراح میده و خب اونم میاد ارائه میکنه. همین خودش باعث میشه که اون فریب بصری که خدمتتون عرض کردم بیشتر بشه. تو چنین فضایی ببین، اینفوگرافی ها بیشتر از این که ابزاری برای تبیین واقعیت باشن، به یه ابزار اقناع سری و تاثیرگذار احساسی تبدیل میشن. از این منظر تاکید ما بر اصول اخلاقی تو تولید اینفوگرافی که ضروریه. اخلاق تو طراحی اطلاعات مستلزم سی شفافیت منبع داده هاست. پرهیز از این که بیایم دستکاری کنیم این اطلاعات رو، نمایش داده ها منصفانه باشه و احترام به توان داوری مخاطب. در کل در مواجهه با هوش مصنوعی تو این عصر، اون از جانب طراحان اینفوگرافیک و تولید کننده محتوا، اون چیزی که خیلی اهمیت داره به نظر من اخلاق.
بله، ممنونم ازتون. و به عنوان سوال پایانی، پیام شما برای مخاطبی که میخواد در عصر داده نمایی یک شهروند آگاه باشه چی هست؟
ببین، اون چه که مواجهه آگاهانه با اینفوگرافیک‌ها رو ممکن می‌سازه، عرض کردم نه صرفاً بهبود ابزارهای تولیده، نه افزایش مهارت‌های بصریه، بلکه اون تحول تو جایگاه مخاطبه. مخاطبی که صرفاً از مصرف کننده منفعل اون تصاویر جذاب و اون رنگ و لعابایی که موجوده، به یه تحلیلگر فعال و پرسشگر تبدیل بشه. زیبایی گرافیک هرچند خب عامل مؤثری هست تو جلب توجه و اون تسهیل اون درک اولیه اون اطلاع، اما به هیچ وجه معادل صحت و دقت یا مثلا بی‌طرفی اون داده ها نیست. تو چنین شرایطی پذیرش بیچون و چرای اون جذابیت ها، اون اطلاعات، به دلیل اون ظاهر حرفه‌ای و منسجم، مخاطب رو عرض کردم توی توهم فهم قرار میده، وضعیتی که دون احساس دونستن جایگزین فهم انتقادی میشه. به نظر من بهتره که مخاطبان وقتی با چنین اینفوگرافی های قرار میگیرن تبدیل بشن به یک پرسشگر. معلوم 5 سوالی که خدمتون عرض کردم و اول از هم از خودشون بپرسن.
بله.
و سریعا نپذیرن، مخصوصا الان که این همه ابزار هست برای اینکه بتونیم جستجو کنیم و یه سری داده ها رو خودمون حتی به دست بیاریم و تحقیق کنیم که آیا مثلا این اطلاعاتی که تو این اینفوگرافیک موجوده آیا درست هست، درست نیست، صحیح هست یا نه. مخاطب در عصر امروز به نظر من باید پرسشگر باشه و اون جنبه انتقادی رو تو مواجهه با اینفوگرافیا داشته باشه.
بله، متشکرم ازتون. اگه نکته‌ای هست که بهش اشاره نکردیم، نپرسیدیم و می‌خواید که با مخاطبان ما صحبت کنین در میون بذارین، بفرمایید.
نه، خیلی ممنونم ازتون.
خیلی ممنونم ازتون. من هم اینطور جنبندگی می‌کنم که داده راهنماها همچون نقشه هایی هستن که میتونن ما رو به مقصد حقیقت برسونن یا در جاده های انحرافی گم کنن. سواد خانش اونها به معنای مسلح بودن به پرسش های ساده اما عمیقه. در عصری که داده سلاح هست، این سواد سپر دفاعی ماست. خیلی ممنونم بابت این گفتگو از مهمان بزرگوارم که قبول دعوت کردن. تشکر میکنم، باهاشون خداحافظی میکنم و شما دوستان عزیز شنونده هم که با ما همراه بودین به شنیدن ادامه برنامه دعوت میکنم.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو
حضور خیابانی. آیا سیل گذران احساسات هست؟ موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشه بر جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای
پنهان رو شنیدید از رادیو گفتگو. تا یک همراهی دیگه، خدا یار و نگهدار همه شما. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده، انشالله که هر کجا هستید صحیح و سالم و سلامت باشید. در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه تحت عنوان مصرف بهینه از نگاه قرآن و روایات و در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی، استاد حوزه و دانشگاه. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قصری زاده و همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم و ممنون. آقا در رابطه با موضوع برنامه که مصرف بهینه هستش، میخوام بدونیم که قرآن و روایات چه دستوراتی رو به ما دادن؟
بسیار عالی. ببینید، مصرف بهینه یا حالا تو عرف اجتماع که بهش به اون بحث صرفه‌جویی رو اطلاق میکنن، در نگاه قرآنی خیلی فراتر از یک رفتار صرفا اقتصادیه، یعنی کاملا به صورت یک فضیلت اخلاقی و یک عمل حاکی از ایمان خدای متعال به او نگاه میکنه و ریشه و اساسش نعمت شناسیه، که حالا من این جلسه رو سعی میکنم بیشتر حول این موضوع صحبت کنم. خدای متعال انسان رو با انبوهی از نعمات احاطه کرده، از آفرینش آسمان‌ها و زمین، نعمت‌های ظاهری باطنی، نعمت‌هایی که بعضن تو زندگی روزمره بهش دقت هم ممکنه نکنی. آیه 20 سوره مبارک لقمان خدا می‌فرماید من برای شما آنچه در آسمان و زمین است تسخیر کردم و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنا. میگه ظاهر و باطن زندگی شما لبریز از نعمات من، نعمات آشکار و پنهان رو بر شما ارزانی داشتم. آب، هوا، غذا، سلامتی، عقل، خانواده، امنیت، علم، فرصت زندگی، همه اینا حالا تا هر چقدر هم بشمریم تمام نمیشه. دو مرتبه در قرآن خدا به غیر قابل شمارش بودن نعمت ها اشاره کرد، آیات 18 نحل و 34 ابراهیم و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. میگه حتی اگر تلاش بکنید که نعمت های خدا رو بخواید به شماره در بیارید نمیتونید. خب این حجم عظیم از الطاف الهی، این نعمات زیادی که خدای متعال به انسان داده، یک وظیفه سنگین به دوش انسان میذاره به نام شکرگزاری.
دقیقا.
وقتی ما با این نعمتها مواجه هستیم، این قاعده کاملا فلسفی و منطقیه که شکر منعم واجبه. هر کسی به من نیکی میکنه به عنوان یک انسان، عقل به من دستور میده من در برابر او باید سپاسگزاری کنم. اهمیت شکرگزاری اونجایی بیشتر میشه که به نص آیات قرآن عامل زیاد شدن نعمته. آیه 7 سوره ابراهیم لئن شکرتم لأزیدنکم
ولئن کفرتم
ولئن کفرتم. دقیقاً این سنت خداست، این قانون هستی است که اگر تو شکرگزاری کنی من خدا نعمت تو رو زیاد میکنم. این شکرگزاری یه بُعد شکرگزاری زبانیه، یعنی من بر زبان میگم الحمدلله، شکرن لله، خدایا شکرت، این خیلی هم خوبه. اما مهمتر از شکرگزاری زبانی شکرگزاری عملیه. اون چیزی که اصل شکرگزاری است و آیات و روایات به ما میگه اینه که من عملا شکرگزار نعمات خدا باشم. شکر عملی نعمت چیست؟ به معنای استفاده صحیح به جا و به اندازه نعمت.
یعنی من... اگه ما چشم داریم و گوش داریم استفاده به جا ازش،
احسن به جا و به اندازه، یعنی استراحت هم بهش بدیم، یعنی زیاد روی هم نکنیم. حالا میرسیم به تک تک این استفاده صحیح دیگه. در یک واژه بخوایم خلاصه کنیم که به جا بودن و به اندازه بودن و همه اینها رو در خودش جا میده این عبارت صحیح. اگر ما نعمتی رو اسراف کنیم، اسراف یعنی چی؟ یعنی زیاد روی، یعنی در غیر اون جایی که باید استفاده بشه ما این رو استفاده کنیم و هدرش بدیم، این میشه کفران نعمت عملی. یعنی من هر چقدرم بر زبان بگم خدایا شکرت ولی در عمل نعمات خدا رو هدر بدم، من شاکر نیستم، من دارم کفران نعمت میکنم خدای نکرده. روایتی بخونیم از امیرالمومنین در کتاب شریف خصال، مرحوم شیخ صدوق این روایت رو آورده در جلد 1 صفحه 14. حضرت میفرماید شکر هر نعمتی دوری از محرمات خداست. شکر هر نعمتی، شکر و کل نعمته. میگه میخوای نعمت خدا رو شکر کنی، اونجایی که خدا ممنوع کرده این نعمت رو اونجا استفاده نکن. با چشم به نامحرم نگاه نکن، با زبان غیبت نکن، تهمت نزن، با دست سرقت نکن. نعمت رو که خدا بهت داده در راه خدا استفاده کن. یا همین حضرت در عیون الحکم ازش نقل شده از امیرالمومنین صلوات الله علیه، میفرماید عالم اگر بخواد به اون علمی که خدا بهش داده خدا را شکر کنه، اولا عمل کنه به اون علم، شکر عملی، ثانیا این علم رو به مستحق این علم زکاتش رو بده، نشر بده.
زکات العلم نشر.
دقیقاً این میشه همون مستحق شکر عملی. بنابراین من اینجوری میتونم بگم که آغاز و جوهره مصرف بهینه و صرفه‌جویی باور قلبی به اینه که این نعمتی است از جانب خدا. یعنی من باور کنم هر آن امکاناتی که در اختیار منه، خودم کار خاصی نکردم، خدا این نعمت رو بهم داده. حتی اگر تلاش کردم بهش رسیدم، تلاش رو با جسم و فکر و ذهن و اعضا و جوارحی کردم که اونا رو هم خدا بهم داده. فرمایش امام زین العابدین، کسی که نعمت رو از جانب خدا بدونه و خدا رو ناظر بر اعمال خودش بدونه، هرگز بیهوده مصرف نمی‌کنه. حالا اگر اجازه میدید من در جنبندی عرضم بیان نمونه های کاربردی اجتماعی عرض کنم.
یکی دو دقیقه در خدمتتون میتونیم باشیم.
مثلا آب، حالا اینها رو در جلسات آتی مفصلتر بهش میپردازیم. من دارم یک حسن تلیعی قرار میدم که ایشالله مفصلا به مباحث بپردازیم. باور به این که آب یه نعمتیست که خدا به ما داده باعث میشه در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم، شیر آبو باز نذاریم، حالا عامیانه بگیم دیگه، به فکر جمع‌آوری آب باران باشیم، استفاده مجدد از آب لباس‌شویی، کاری که قدیمی‌ها می‌کردن برای شستشوی حیات، یعنی انقدر حساس بودن روی نعمتی که خدا میده. اصلاح روش‌های آبیاری در کشاورزی، خب روش‌های نوینی آمده که خیلی بهینه‌تر میشه این کار رو انجام.
قبلا هم گفتم روش قطره‌ای دیگه.
دقیقاً روش قطره‌ای، و شنیدم خیلی روش‌های
جدیدتری
آمده. در غذا درک این که هر دونه گندم، هر قطره شیر، هر لقمه نان، هر نعمت که خدا به ما داده، اینها رو باید سپاسگزار باشیم دیگه، مانعی میشه که من اضافه غذا رو دور بریزم. در سلامتی، در وقت، در تمام اینها ما باید صرفه‌جویی رو داشته باشیم. جنبندی پایانی پس این که صرفه‌جویی یا مصرف بهینه ریشه در نعمت شناسی و شکرگزاری داره. وقتی باور کنیم هرچی که داریم از ناحیه خداست، قاعدتا ما قدر این نعمت رو میدانیم و قدر شناسی از این نعمت و شکر عملی در اصطلاح امروزی میشود همان مصرف بهینه.
تشکر از شما جناب آقای دکتر شهبازی، توضیحات بسیار خوبی رو از شما شنیدیم. انشالله هممون قدرشناس نعمات الهی باشیم. از شما عزیزان شنونده ممنون هستم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
زندگی همیشه در جریان است، اما حادثه هرگز خبر نمی کند. در خانه، مجتمع‌های مسکونی، محل کار یا در خیابان، درست در لحظه‌ای که ثانیه‌ها حیاتی‌اند، دانستن یک مهارت ساده می‌تواند مرز میان آسیب و نجات و حتی مرگ و زندگی باشد. جمعیت هلال احمر با اجرای نهضت ملی امداد و نجات، با همکاری قرارگاه بهداشت و سلامت سازمان صدا و سیما و مساجد محلات سراسر کشور، گامی بزرگ برای آمادگی جامعه برداشته است. حرکتی مردمی که از دل خانه ها، محله ها و مساجد آغاز می شود تا هر شهروند بتواند در لحظه نیاز اولین یاریگر خانواده و هموطن خود باشد و در مسیر ارتقاء فرهنگ همدلی، مواسات و مسئولیت پذیری اجتماعی نقش آفرینی کند. جمعیت هلال احمر آمادگی دارد با بهره گیری از مربیان مجرب، دوره‌های کمک‌های اولیه را در مساجد، ادارات، تشکل‌های مردمی و مجتمع‌های مسکونی سراسر کشور برگزار کند. از هموطنان عزیز دعوت می‌شود برای ثبت نام و شرکت در این دوره‌ها به دفاتر و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، هسته‌های همتا در مساجد شهر تهران، سراهای محلات شهرداری، خانه‌های هلال و یا نزدیک‌ترین شعب جمعیت هلال احمر محل سکونت خود مراجعه کنند. برای بهره‌گیری از آموزش‌های مجازی به نشانی www.learn.rcs.ir و برای پیوستن به خانواده بزرگ هلال احمر به نشانی www.hilaleman.rcs.ir مراجعه کنید. به یاد داشته باشید سامانه 112 جمعیت هلال احمر نیز در تمام لحظات آماده پاسخگویی و یاری رساندن به هموطنان عزیز می باشد. بیایید با هم ایرانی ایمنتر، همدلتر و تاباورتر بسازیم. نهضت ملی امداد و نجات با شعار هر ایرانی یک امدادگر.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.